عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. خدا رو شاکریم به نعمت وجود عزت بقیت الله که سالهاست دست با برکتشون پشت سر این ملک و این ملت و در تمام لحظات این 47-8 سال و چه بسا قبلتر دست مبارک و عنایتشون رو در رهبری امام، پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ، ماجرای رهبر شدن امام شهیدمون، تمام دوره رهبری 37 ساله ایشون، لحظه شهادتی که در سن 90 سالگی قمری ایشون با این شکوه و با این عزت نزد خدا پذیرفته شد، این انبعاث مردم، فرماندهان رشید، اینا همش از عنایات حضرت ولیعصر به ساحت مطهر ایشون، نثار روح مطهر حضرات معصومین، نثار ارواح طیبه امام عزیز، شهدا، علما، علامه مجاهد آیت الله مصباح، شهید خدمت، سید الشهدای مقاومت، شهید نصرالله عزیز و قائد عظیم الشأنمون امام شهید، صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. تا یه مقدار از این التهابات و اینها کم میشه، من خیلی سریع، خیلی هم وقتتون نگیرم، یه نکته ای رو عرض بکنم و بگم خدمتتون که چرا جدا از این محبت مردم و این احساسی که دارن نسبت به شهدا و گرامی داشته شهدا، چرا امروز ذکر شهید رئیسی واجبه. شهید رئیسی رو همه شهدای ما فضائل زیادی دارن، در موردشون خیلی میشه حرف زد، اما اون چیزی که امروز موظف میکنه ما یه بار دیگه مردم رو نسبت به مسیر و راه شهید رئیسی متوجه کنیم، یک نکته بسیار مهم و ظریف داره و اون اینه که امروز دشمن بعد از گذراندن این مراحل از جنگ ترکیبی به این جنبندی رسیده که با الگویی که الان داره پیاده میکنه بین مردم، با فشارهای اقتصادی، با الگوهای دیگر جنگ اختلاف بندازه، بین دستگاه محاسباتی مسئولین رو به هم بزنه و از این آب گلالود اون کاری که میخواد بکنه رو انجام بده. ما تو این شبها شهرهای دیگه که بودیم فضا منقطع بود، قوم الحمدلله خلاصه الگوی خودش رو داره و این یه مقدار کار رو هم مشکل کرده. ما این دو الگویی که داریم رو اگر نتونیم تبیین بکنیم تو این فضا قطعا به مشکل برخواهیم خورد. شهید والا مقام، حالا میخواییم از شهید رئیسی بگیم، محقق کننده الگویی بود که معتقد بود با پشتیبانی یه ملت و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی میشود مسیر کشور رو هموار کرد و کشور رو جلو برد. این یه مسیره که مسیری است که امام و حضرت آقا سالها فرمودن. یه مسیر دیگه هم که سالهاست تو این کشور، بیش از شاید 30 سال از این 47 سال رو اونها مدیریت کردن و حکمرانی کردن، الگویی که معتقده تو بخشایی که با اتکا به غرب و امریکا و حل مسالمت آمیز مسئله میشه مشکل رو حل کرد. آقا من اجازه میخوام بیستم یه مقدار بیام جلو، اینجوری نه من میفهمم چی میگم، نه این میفهم صدا میاد. خب این الگوی دوم رو من اول خیلی خوب یه صلواتی بفرستیم. الله صل علی محمد. من اصلا کاری به مسئله ایدئولوژیک این مسئله ندارم. این نگاهی که میگه ما باید با مذاکره و با رفت آمد، با رد و بدل کردن پیام، واسطه جویی با غرب مسئلمون رو حل کنیم و امریکا، من یه نکته مهمی دارم که دیگه این شبها راحت میشه در موردش حرف زد. امریکا اساتید تو جلسن علما هستن، عذرخواهی میکنم، 239 سالشه، 239 سال
از تاریخ فکر کنم 1778 بنیان نهاده شده، ایالات متحده آمریکا. ماجرای خود استقرار این دولت آمریکا رو هم همه ما اکثر دوستان میدونن که چگونه اینها از انگلیس اومدن، بومی ها رو، سرخ بوستان رو از حقوق خودشون محروم کردن و چگونه مستقر شدن. تو 239 سال اینا 70 تا جنگ انجام دادن. حساب کنید تو 239 سال 70 تا جنگ امریکا را انداخته. خودشون میگن تو مجلات معتبرشون میگن ما 93.5% از عمر حکمرانی امریکا در جنگ بوده. یکی از این 70 تا جنگ معروفه، ما میدونیم، جنگ ویتنامه. از غربی ترین نقطه عالم اومدن تو شرقی ترین نقطه عالم ویتنام، که ویتنام دست کمونیستا نباشه، الگوی حکومتش گاو شیرده برای امریکا باشه. بر نتافتن کمونیستا رو، چون میگفتن اینجا هم دنباله روی چین و شوروی میشه، کلا این منطقه دست ما در میاد. 9 سال جنگیدن، 500 هزار نفر رو از ایالات متحده به عنوان سرباز و نظامی آوردن جنگیدن. بسیاری از نیروهاشون کشته شدن، بسیاری از مردم رو در ویتنام قتل عام کردن که فیلماشو دیدیم، قبلا شنیدیم. اونجایی که کارشون میخواست تمام شه، سم علفکش آوردن ریختن روی نباتات و درخت ها و علفها رو خشکوندن، اینجوری شخم زدن. برگشتن سال بعدش همون دولتی که با 9 سال جنگ مستقر کرده بودن و رفتاد کمونیست ها اومدن سر کار، 20 سال به اسم نابودی طالبان اومدن افغانستان، هر آنچه که میخواستن کردن که نزدیک خود ماست و ما میدونیم. سالی که برگشتن کی برگشت سر حکومت؟ خود طالبان، درسته؟ استاد جنگ های بیپایان هم این مدل جنگ هاشونه، جنگ عراق، جنگ خلیج فارس، این جنگ ها. من میخوام بگم ما اصلا مسئله ایدئولوژیک رو میذاریم کنار، میگیم اصلا ما با آمریکا هیچ مسئله‌ای نداریم. آقا خیلی حرف خوبیه، منطقیه، ما میخوایم با آمریکا مذاکره کنیم، کارو حل کنیم. میگیم آقا سابقه این آقایی که پشت میز نشسته، تازه این نه، اون به حساب آروم تراش، این که وحشی اوناست. و اینم حواستون باشه جریان آمریکا رو تقلیل ندن به ترامپ. ترامپ نمود همه ایناست، این نیست که این استثناء باشه، چون الان یه جریانی هم داره این فکر رو جا میندازه که آقا حالا این ترامپ دیوانه است، این وحشیه، این اینجوره، بقیهشون نه، اوباما، دیگرها، همه رو، بوش، کارتر، همه رو بزرگترها تو جلسه هستن. این یه الگوشه. تو 200 سال 20 تا قراردادی که خودش میجنگه، بعد آخر کار میگه خب یه صلح کنیم، تعهد میکنن، معاهده میبنده، خودش ناقض همه این تعهداته. خودش نه، چه تو جنگ‌های داخلیش با سرخپوستا، چه تو جنگ‌های منطقه‌ای، چه تو جنگ‌های بین‌المللی، چه تعهداتی مثل برجام، خودش استاد پاره کردن این تعهداته. این یه روش دومش. روش سومش الگوی تحریم، جنگ‌های بی صدایی که توش کشتارها بیشتره در عراق، تو خود کشور خودمون داریم می‌بینیم، سال‌ها این اتفاقات که داره می‌افته رو داریم می‌بینیم. نقض عهد قوانین کشورها، تو خود ایران مسئله 28 مرداد تو ذهنمونه. چند ماه پیش ماجرای ونزوئلا، اومدن شبانه رئیسو، یعنی به هیچ حقوقی از هیچ کشوری قانع نیست، دخالت میکنه. دو، بیرون اومدن از همه معاهدات بین المللی بهش کاری نداره، چند سال پیش از یونسکو هم اومد خارج شد، خلاف کنوانسیون ها، خلاف عرشبت که قوانین بین المللی، که هیچ کشوری حق نداره به تأسیسات هسته‌ای در حال ساخت، اینا مفاد منشور ملل متحده، یا در حال بهره برداری لطمه‌ای بزنه، ضربه بزنه. تو همین فوردو دیدید. میخوام بگم 239 سال با کلکسیون جنایت که 70 تاش جنگه، غیر تحریم، غیر چی چی چی، که نیکاراگوئه چی، کره چی، هر کدومش سر جا خودش، ناکازاکی و هیروشیما چی، عراق و کشور. یه الگوی دیگه جنگ‌های نیابتیه، مثل کاری که تو غزه داره میکنه، مثل کاری که تو خیلی تو کامبوج انجام داد، مثل خیلی کشورهای دیگه. وقت نیست، چون ما امشب میخوایم بگیم چرا باید از رئیسی گفت. میخوام بگم یه جریان تو این کشور میگه آقا ما باید حل کنیم مسئله‌مون رو با اینها، مذاکره کنیم، صحبت کنیم، منطقی بدیم ببریم، یه معامله باربرد انجام بشه تا بتونیم انشاءالله کشور رو پیش ببریم. میگیم عزیزای دل، ما اصلا ما نمیگیم شما خدای نکرده نفوذی هستید، وابسته هستید، انحراف دارید. نه، میگیم ساده اید، یه مقدار فکر کنید طرفت کیه. ضمن این که دو بارم تو همین سال گذشته بهت مهلت داده شد، رفتی نشستی عزیز دلم پایینا، بعد دیدی یه بارش اون وضعیت رو به وجود آورد تو 12 روزه، این بار آخرش هم که رهبر تو این هم از مردم تو شهید کرد. عقل داری؟ میفهمی داری چی میگی؟ خب خروجی این نگاه کاری کرد که کشور تو دهه 90 به تعبیر آقا شد دهه رکود. آقا خدای امیدبخشی بود، آقا هیچ وقت این تعابیر رو نمبرد، ولی دهه 90 یادتونه چی گفت؟ میدونید 10 سال یه کشور 90 میلیونی با 7% از ذخایر جهان، با این نیروی جوان، راکت بودنش، رکودش، هیچ رشدی نداشتنش و پس رفت بودنش، یعنی شما به یه تاجری که 10 سال کاسبی بکنه پول نتونه رو پولش بیارید، به این کاسب تاجر میگید؟ آدم موفقه میگی؟ آقا 10 سال کشور تو این وضعیت، تمام صنایع استراتژیک فضایی و هسته‌ای متوقف شد، رشد علمی متوقف شد، بازار چرتی شد، مردم هی منتظر بودن این چی گفته، اون چی توییت زده، این چی کار کرده، یادتونه دیگه؟ تا کرونا اتفاق افتاد هی هم منتظر بودید، حالا امروز که کمک میکنه. این تفکر محصولش رو پایان 90 دیدیم، این وضعیتی که توی آسیب‌های اجتماعی افتاد، این وضعیت فرهنگی که دامن زده شد، این ناامیدی که تو مردم، که مردم با زور و با کار شبانه‌روزی شماها تازه اومدن رأی بدن، اقبال کنن به اینکه دوباره سرمایه اجتماعی کشور برگرده. یادتونه خود شما چقدر زور زدید بعد دهه 90 که 50% مردم امیدشون برگرده بیان رأی بدن؟ یعنی شما چه کردید با یه کشور؟ ماشاءالله. یه تفکر تو نقطه مقابل اینها میگه آقا من با اتکاب ظرفیت داخلی، به توان خودم، به الگوی انقلاب، به الگوی امام میتونم مشکلات حل کنم. خب ادعای خوبیه، چجوری اتفاق میافتاد؟ این کسی که نماد این تفکر بود، ببینید خیلی ها این ادعا رو میکنن، ولی کسی که نماد این تفکر بود و کمتر از 3 سال فرصت پیدا کرد یه بخشی از این تفکر و توفیق این تفکر رو رو زمین پیاده کنه با همه موانش، شهید رئیسی بود. این که از رئیسی باید گفت به دلیل اینه، شد شما یه نمونه موفق داری، نمونه موفقی که وقتی کارو تحویل گرفت به زور و با قاچاق 300 هزار بشکه نفت ما میفروختیم یا نمیفروختیم، پولشو میدادن یا نمیدادن، کاری کرد روزی که شهید شد و قبلترش بین 1,500,000 تا 2,000 بشکه رو در حال تحریم و بی برجامی میفروختیم. پس فروش نفت کاری به تحریم نداشت. 2، مسئله کرونا رو با هم ساخت داخلی هم با واردات واکسن حل کرد. من شاخصا رو عرض میکنم، نشون داد که با وجود حتی در اون دورم روندهای مذاکره ما داشتیم، نه با خفت، نه با این مدل، نه با این مدلی که هرچی که دادی ازت گرفته رهبرتو شهید کرده، رفتی با قاتل رهبرت هم نشستی حرف زدی، خوشوبش کردی، یه چینی گفته بود این حرفا. این حالا چون جلسه یه مقدار جلسه دیگه آقایون بزرگان هستن و منسوب به دستگاه علم، عرض میکنم یکی از این سیاستمدارای چینی گفته بود حالا مذاکره میکردی، ولی کسی وقتی رهبرشو زدن شرط اولش که غرامت و پول نیست که، یعنی اونا رو ما خیلی بیشتر حساب میکردن. خیلی این ناراحت کننده بود برای ماهایی که شنیدیم. عرضم اینه، آقای رئیسی آمد و با اون الگوی تفکری که منبعث از الگوی اصلی امام بود، یعنی معتقد بود مردم، میدونید چرا رئیسی خسته نمیشد؟ با انسان آدم، آقای رئیسی وقتی شهید شد 63 سالش بود دیگه، همه گفتش از ایشون وقتی رئیس جمهور بود 60 سالش بود، الان شما خودتون نگاه کن چند سالتونه. آدم 60 ساله چقدر توان داره؟ نه چیز خاصی میخورد، نه کار خاصی، ما دیده بودیم دیگه، یعنی مدل پذیرایش، مدل کاراش اینا. چرا سر پامون؟ من یه وقتی فکر میکردم این چه دوپینگی این میکنه، یه چیزی رسیدم، حضرت آقای شکروی، آجای الهیراد، اساتید بزرگوار. آقای رئیسی نگاهش به مردم این بود که این آقایی که داره حرف میزنه این خلیفت اللهه، از کار کردن برای خلیفت الله لذت میبره. هیچ منطق دیگه هم نمیتونست او رو سر حال نگه داره. براش مردم، احد مردم، هر یکی از مردم یه خلیفت الله، یه نگاه دیگه است. اگه من نگاه همین شد که آقا این جماعت اینجا خلیفت الله هن، یه جور دیگه بهشون نگاه میکنم. رأفت هم یه چیز دیگه میشه، خدمتگذاری یه چیز دیگه میشه، دلسوزی یه چیز دیگه میشه. اشهد بالله این در رئیسی بود. من نمیخوام بحث کلاسیک بکنم، بیایم خاطرات، خیلی خاطره داره آقای رئیسی. من اینو تو جز جز مدل حکمرانیش که شاید فطری بود، من نمیگم اینو جایی نشسته تحصیل کرده نوشته، ولی باور به مردم داشت. وقتی میخواستن که تو این استانا برن، مثلا وقت کم بود، به ما میگفتن آقا 10 تا از مردم برای چی حرف بزنن، یکی از این آقایون بیاد به نمایندگی از همه مردم. ایشون میگفت من لذت صدای مردم که بعضی وقتا توش نیش و کنایه‌ام هست رو ترجیح میدم به این مدلی که شماها سانسور میکنید، با احترام میخواید بیاد از جانب شد. و اینو به حضرت عباس باور داشت و میگفت. خیلی مسئله بود. خدا رحمت کنه سید مهدی موسوی به من میگفت مسئول حفاظت، مسئول حفاظت از جان شخصیته. من از روز اولی که اومدم کنار آقای رئیسی دوتا مسئولیت دارم، مسئول حفاظت از جان شخصیت که دستگاه نظامی از من میخواد، مسئول حفظ جان مردمی که کنار رئیس جمهورن، که رئیس جمهور اینو از من مطالبه میکنه. این سفر آخری که کرماکولا بودیم، این انگشت شکسته بود، یه پیرمردی بنده خدا هل دادن اومد تو این فنسای مدرسه شکسته، خیلی درد میکرد و اینها میخندید، میگفت ما قبل از اینکه مسئول حفاظت از جان آقای رئیسی باشیم، از این کسایی که دورش میکنن باید محافظت کنیم. پاش یه بار رفت زیر ماشین توی لرستان، چندین ماه خورد شده بودی ساق پاش و اینها. چرا؟ چون یه پیرزنی داشت میاد نزدیک ماشین رئیس جمهوری، خدا نکرد داشت اتفاق میافتاد. حالا بگذاریم تو بحث اصلی، چرا امشب از رئیسی و این روزها و... که مردمو به بنبست نبرن، بابا الگوی سازش درست در تسلیم تهش این میشه. ما کی محاصره دریایی شدیم مردم؟ مردم این محاصره دریایی محصول چی بود؟ محصول زمان جنگ بود یا محصول زمان آتش بس؟ اینایی که عقلی داریم میگیم، بحث اعتقادی نمی کنیم، شعار نمیدیم، میگیم آقا تا روزی که میجنگیدیم راحت نفت میفروختیم. این که شانسی نیست که طرفت هم امریکا بوده. این تفکر رو سید ابراهیم رئیسی با اون منطق امام، منطق امام چی بود؟ امامت امت. قائل بود انسان خلیفت الله، انسان کل پیغمبرا و این همه دستگاه و معجزات آمده لیقوم الناس بالقسط، که مردم قیام کنن. به این معتقد بود. برای همین فکر مردم، رأی مردم، نظر مردم، خواست مردم، حاجای رستمی، خدا رستمیان، امام جمعه محترم دامغان به من میگفتن که مردم اینجا یه درخواستی دارن. سفر آخری که سمنان بودیم توی مثلا همین زودتر بود، توی اواخر فروردین سال آخری که ایشون شهید شد، گفتن اینجا مسیر زواریه، میرن سمت حرم حضرت رضا، ما یه بیمارستان داریم کافی نیست، کفایت نمیکنه، مردم میخوان. این دوستان وزارت بهداشت قبول نمیکنن. گفتم آقای رستمیان یه راه حل داره، اونم خواست عموم مردم بشه. مردم که یه چیزی رو میخواستن میرفت انجام میداد. یه چیزی بگم تو جمع اهل علم راحت میشه گفت. دهرود یه روستایی است نزدیک بوشهر، خوش سالی سالها مردم اومدن سمت برازجون حاشیه نشین شده. آقای رئیسی دید مردم یه دارن پچپچ میکنن، معترضن، به استاندار گفت آقای مردم بیان توی سوله بد کارشونن. گفت حرف اینا چیه؟ گفت مردم یه سدی میخوان روی این رودخونه دهرودی که اونجا بود. ایشون فرستاد تو سفر اول بررسی کنن که چیه و مشکل چیه، کاری نداریم. آقایون اومدن رفتن، حرفشون این بود که آقا اینجا صرف نمیکنه ما سد بسازیم، اینجا نزولات به حدی نیست که بشه این کارو کرد. اینو اینجا میتونم بگم یواش، تو رسانه نمیشه گفت. آقای رئیسی به خاطر خواست اراده اکثریت مردم پذیرفت، علی رغم نظر کارشناسان، که اونم جای خودش میگم چرا، یه نکته ظریفی داره، این پروژه رو مصوب کرد تو سفر اول، مطالعه و ایناشو تو سفر دومی که رفتیم تقریبا 10-15% ساخته شده بود. بعد از شهادت آقای رئیسی از آقای مهرابیان پرسیدم آقای مهرابیان چرا اینجا ساخت؟ گفت اینجا بر اساس محاسبات نمیشد ما روش حساب کنیم روی این بارش ها، اما از وقتی کلنگ این سد زده شد بارش تو این منطقه 2 یا 3 برابر شد. گرفتید چی گفتم؟ اراده مردم رو که میرفت دنبالش اراده خدا پشتش. خیلی سخته اینو تو الگوی اداره یک کشور اینقدر ایمان داشته باشی. ما تو خونمون با سختی، من خودم میگم جسارت، با سختی یه صدقه یه پولی رو کنار میذارم، میگم خودم لعی میشم. این تفکر رو تو اینقدر خود ساخته باشه بیای تو الگوی حکمرانی یه کشور توکل به خدا رو بیاری. این تعبیری که آقا فرمودن اکسیر اعظم و کبریت احمر شعار نبود، رئیس اینو محقق کرد. چهار تا منطق تو حکمرانیش بود. اول ولایت مداریش بود، ولایت پذیر نبود، ضمن که ولایت پذیری خیلی خوبه، ما مخلص همه کسایی که ولایت پذیرن. ولایت پذیر یعنی که آقای چیز بگه میره میگه سمن و طاعت. ولایت مدار میره بومی کشه، میبینه اراده ولی به چیه دنبال اون بود. آقای شیرازی، شهید شیرازی که رئیس دفتر نظامی از آقا بود، اون ایشون نقل میکردن که اون اوائلی که آقای رئیسی رئیس جمهور شدن اومدن، من دیدمشون، خیلی تبریک گفتم، اظهار خوشحالی کردم، گفتم آقای رئیسی الحمدلله شما آمدید. و بعد از مدت ها یک رئیس جمهور هماهنگ با رهبری اومده. همه ما اینو میگفتیم دیگه. گفت آقای رئیسی، گفت آقای شیرازی، ما هم آهنگی نداریم، ما یه آهنگ داریم، آهنگ امر آقاست، بندم مطیعم سربازم. بار جونم بگی چون تمومه؟
پاسخ یکی دو تا داشت.
من در حد پرسش پاسخ بلد نیستم. چشم. حالا این یه منطق تو ولایت پذیریش بود. منطق دیگه منطق مقاومتش بود. آقای رئیسی معتقد بود این جمله‌ای که امام شهید ما فرمود که هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازشه. وقتی که اتفاق جنایت صهیونیست‌ها تو ماجرای سفارت ایران در سوریه و شهادت شهید زاهدی ابو مهدی این اتفاق افتاد، خب بحث وعده صادق مطرح شد و بزنیم نزنیم، این نقل آقای حاجی زاده است، شهید حاجی زاده رضوان الله، ایشون میگفت با آقای سلامی دوستان دیگه برای بچه های نظامی محاسبه میکردن ما بزنیم او چی کار میکنه، کشور رو با چه مسئله ای روبرو میکنن. آقای رئیسی گوشی برداشت گفت آقایون وظیف آب و دون مردم به عهده منه، من جور میکنم، شما کار خودتون رو بکنید. گفت به پشتگرمی او ما زدیم و عملیات وعده صادق محقق شد. اگر رئیسی نبود، کس دیگری نبود، مثل خیلی از اتفاقات دیگه، و اینا واقعیت هایی بود که ما دیدیم، چیزی نیست که بگیم مال نمیدونم آینده است. اینی که میگیم از رئیسی باید بگیم، تو این منطق و تو این دستگاه ثابت کرد میشود با ولایت مداری، با مقاومت، با الگوی ما میتوانیم و تکیه به ظرفیت و ایمان مردم مسئله رو حل کرد. خیلی بس زیاد، اما آقا میفرمایند یه نکته‌ای دارن، من خدمت شما. به روح مطهر ایشون و حضرت آیت الله آل هاشم و شهید مالک رحمتی و شهید امیر عبداللهیان، این مجاهد نستو که فقط اینو به شما بگم حیفم میاد، به روحشون این صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
بازم تو این جلسه من چون بزرگان رو دیدم زبونم باز شد. عزیزان، ماجرای شهادت شهید رئیسی رو از بعد از 7 اکتبر دنبال کنید. بعد از ماجرای 7 اکتبر و کنش‌هایی که امیر عبدالله، آقای رئیسی مد غذا بخوره، تلویزیون روشن بود زور، یه خبر از غزه مد میذاش کنار، میگفت امیر عبداللهیان بگیرید، زنگ میزد ترکیه رو چیکار کردی؟ به کی زنگ زدی یا نه؟ سومالی رو چیکار کردی؟ قطر رو چیکار کردی؟ اصلا یادش میرفت. بعد از 7 اکتبر با اون کاری که مجبور کرد حکام عربستان و بن سلمان و اون اجلاس ریاض رو گرفتن، با اون چفیه رفت اون نطق آتشنو کرد و کل نقشه تطبیع و ریخ به هم، خب میدونی سنوار رو دنبال کردید، شهید سنوار عزیز میگه اصلا یکی از ماجراهایی که ما هفته اکتبر به خط زدیم این بود که امریکایی ها داشتن مسئله تطبیق عادی سازی رو پیش میبردن، بحرین و امارات کار رو تمام کردن، کافی بود عربستان. این اتفاق باعث شد کشورهای عربی تو رو درواسی این اتفاق بمونن، ماجرای عادی سازی جمع شه. یکی از اتفاقاتی که یک کسی که این بساط رو به هم زد پیگیری های شهید امیر عبداللهیان و شهید عیسی بود، که این که خواستم ذکر کنم یه جاش این بود. آقا بفرمایید، آیا وجود این مرد رو امیدی است برای این مستضعفان و تسلی خاطر بعد از پدرش، برای این ملت در کنف ولیت از همه بلیات ارضی و سمایی مسئول و محفوظ بدار؟ ارواح طیبه امام، شهدا، علمای ما، آیت الله مصباح عزیز ما، آیت الله بهجت، همه بزرگان حقداران و امام راحل رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من برم برسم.
الهی عظمن.